بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 237، سطر 7. و این لم نقل فی هذه المعدومات التي في المستقبل ان كل واحد منها كذا بسبب انها معدومه فلا يقال فی المعدومات التي فی الماضی ان کل واحد منها کذا. ما گفتیم زمان نامتناهیست، یعنی ازلیست، به این معنا که هر قطعه از زمان رو که شما ملاحظه کنی قبلش قطعه ای بلکه قطعاتی میابید و هیچ وقت به جایی نمیرسیم که اولین قطعه زمان باشه. معترضی در زمان یا در حرکت اقل و اکثر درست کرد و گفت اگر اقل و اکثر وجود داشته باشه پس عدم تناهی موجود نیست، بلکه زمان یا حرکت متناهی است. ابن سینا در جواب فرمود که فرق است بین اونجا که سلسله ای از موجودات داشته باشیم و اونجا که سلسله ای از معدومات داشته باشیم. در باب حرکات و زمان ما سلسله ای از معدومات داریم. حالا دو تا سلسله و دو تا جمله درست میکنیم، یکی اقل یکی اکثر، دو تا جمله درست میکنیم. از شما میپرسیم که این دو جمله که هر دو از معدومات تشکیل شدند آیا می توانند اقل و اکثر داشته باشند یا چون معدوماتند اقل و اکثر ندارند. شما یکی از دو تا رو انتخاب میکنید، یا میگید اقل و اکثر ندارند، خب دلیلتون باطل میشه، چون دلیل شما به این صورت شروع شده بود که حرکات اقل و اکثر دارند و هر چی اقل و اکثر داشته باشد متناهی است، پس حرکات متناهی است. الان ثابت شد که حرکات به خاطر معدوم بودن اقل و اکثر ندارن. پس در این فرض که شما بپذیرید حرکات اقل و اکثر ندارن یا اصلا معدومات اقل و اکثر ندارن، ما راحتیم، استدلالتون باطله. اما اگر مدعی بشید که اقل و اکثر در حرکات هست، در معدومات اقل و اکثر راه پیدا میکنه، ما به شما میگیم که هیچ عیب نداره که این چنین اقل و اکثری نامتناهی هم باشند. اگر معدومات تونستن متصف بشوند به اقل و اکثر، هیچ مانعی هم نداره که متصف بشوند به عدم تناهی. پس ما مدعی هستیم که حرکت نامتناهی است و شما هم که قبول کردید حرکات معدومه متصف به اقل و اکثر میشند، باید مثل ما قبول کنید که متصف به نامتناهی هم میشوند و قهرن حرکات نامتناهی هم همونطور که ما میشه. بعد ابن سینا مسئله رو به مستقبل مقایسه کرد و گفت در مستقبل معدومات نیومدند و معدومات بی نهایتند. شما خودتون قبول دارید که در مستقبل بی نهایتند و در مستقبل اقل و اکثر در معدومات راه پیدا میکنه، عدم تناهی هم وصف معدومات قرار میگیره. اگر در مستقبل این چنینه در ماضی هم بگید. حالا تتمه بحث میخواد مطرح کنه. میفهمد اگر کسی بگوید که در مستقبل به خاطر معدوم بودن اون افراد مستقبله ما اطلاق فلان صفت نمی کنیم، هر صفتی، اقل و اکثر، تناهی، عدم تناهی، هر صفتی اطلاق نمی کنیم. ابن سینا میگه کذا رو اطلاق نمی کنیم، کذای کنایه از هر صفتی است. اگر کسی بگوید ما در مستقبل اطلاق نمی کنیم اقل و اکثر رو، اطلاق نمی کنیم تناهی و عدم تناهی را، به خاطر اینکه افراد مستقبل معدومند، بهشون میگیم پس در ماضی هم که افراد مستقبل معدومن اطلاق نکنید، نه اقل و اکثر رو بگویید، نه تناهی و عدم تناهی. اون وقت برمیگردیم به اون شق اول. شق اول این بود که از اول به خاطر معدوم بودن این حلقات متصفشون نکنیم به هیچ چیز، متصفشون نکنیم به اقل و اکثر به خاطر معدوم بودنشون. این شق اول بود که گفتیم اگر این باشد دلیلتون باطل میشه، چون دلیلتون مبتنی بر این بود که حرکات متصف به اقل و اکثرن و حالا معلوم شد متصف نیستن. این شق اول بود. حالا اگه شما بگید در مستقبل، ما گفتیم همونطور که در مستقبل اقل اکثر رو میارید، عدم تناهی رو میارید، در ماضی هم بیارید. حالا شخص به ما اینطور میگه، اینکه ما در مستقبل نمیاریم، ما اقل اکثر در مستقبل نمیاریم، عدم تناهی تناهی و امثال ذالک این اوصاف رو در مستقبل نمیاریم. بگیم اگه در مستقبل نیاوردین در ماضی هم نیارید. وقتی در ماضی نیاوردین برمیگردیم به شق اول و در شق اول گفتیم که اتصاب به اقل اکثر نداریم و دلیل باطل. بالاخره شما نمیتونید بین ماضی و مستقبل فرق بذارید. اگر مستقبل رو متصف کردید ماضی رو باید متصف کنید. وقت ماضی متصف میشه به عدم تنهایی، هم توی مستقبل متصف میشه به عدم تنهایی. اگر متصف نکردید چی شده متصف نکنید؟ وقت مستقبل متصف به اقل اکثر نمیشه، ماضی متصف به اقل اکثر نمیشه. وقتی متصف نشد دلیلتون باطل میشه. این مطلب رو ابن سینا میگه که توجه کردید دنباله حرف قبله و ربطش دارن به حرف قبل. بعد وارد مطلب دیگه میشه که اون هم مربوط به اطلاقه. آیا میتوانیم بر معدوماتی که در مستقبل میان اطلاق جمله و مجموعه کنیم یا اطلاق سلسله کنیم بر معدوماتی که بعدا میان؟ میفهمد نمیتونیم، چون مجموعه به افرادی گفته میشود که موجود باشند و دور هم جمع بشن. اینا که معدومن اطلاق مجموعه برشون نمیشه، نه در ماضی میشه اطلاق مجموعه کرد، نه در مستقبل میشه اطلاق مجموعه کرد. وقتی اطلاق مجموعه نکنیم نمیتونیم بگیم این مجموعه متناهی یا نامتناهی. اصلا مجموعه ما نداریم که باید بخواه متصفش کنیم. حتی متصف به اقل اکثر هم نمیتونیم بکنیم. حالا متصف به مجموعه ایشون گفت نمیتونیم بکنیم، بعد اضافه میکنیم متصف به اقل اکثر هم نمیتونیم بکنیم، دوباره برمیگردیم به شق اول. ابن سینا میخواد شق اول رو تایید کنه، میخواد بگه این معدومات متصف به چیزی نمیتونید بکنید، یا متصف به اقل اکثر هم نمیتونید بکنید، پس دلیلتون باطل. اما اقل اکثر رو مطرح نمیکنه، جمله رو مطرح میکنه. میگه آیا میشود معدومات مستقبل رو متصف کنید به جمله و بعد بگید این جمله متناهی است یا نامتناهی است، این جمله اقل است از اون جمله؟ اصلا میشه متصفش کنید به جمله؟ میفهمد نمیشه. در مضارع در مستقبل نمیشه ما متصف کنیم این معدومات رو به جمله، در ماضی هم نمیشه. این تموم شد این بحثیشون. اما یه نکته رو میخوام عرض کنم و اونی که در باب تسلسل این اعتراض وارده. وقتی که گفته می شود که این مجموعه ممکنات که بی نهایتند و متسلسلند، یعنی رابطه علی و معلولی بینشونه، گفته میشه این مجموعه ممکن است یا ممکن نیست. اگه ممکن نیست لازم میاد مجموعه از ممکنات بشوند واجد. اگر ممکن است احتیاج به علت دارد، علتش یا باید خودش باشد یا خارجش باشد یا داخلش باشد. خودش و داخلش رو باطل میکنن، معلوم میشه که علت باید خارج باشه. علتی که خارج از ممکنات واجبه ثابت میکنن که واجب داره. ملاحظه میکنید اول اینطور بحث میکنن که این ممکنات بی نهایت که متسلسلن، بر فرض تسلسل درست باشه و بی نهایت ممکنات متسلسل داشته باشیم، بازم اثبات واجب میتونیم بکنیم به این بیان که این مجموعه رو ملاحظه میکنیم، میگیم که این مجموعه ممکنند، واجبش نیستند، ممکنند. اگه ممکنه نتیجه به علت تنه باشه، داخلش هم نمیتونه باشه، پس خارج شد بشه و خارج هم واجبه، پس این مجموعه احتیاج دارد به یه واجبی، به این ترتیب واجب رو ثابت میکنه. همونجا اشکال میکنند که مجموعه نداریم تا شما بگید این مجموعه ممکنه یا واجبه. بعد جواب میدن مراد ما از مجموعه اونی که تو ذهن شماست نیست، بلکه مراد ما از مجموعه کل واحد از این موجودات است به اصرها، به اصرها یعنی به تمام ها. نمیگه ما مجموعه داریم، میگه همه رو حساب کن، هر چی هست. لفظ همه هم نمیتونیم به کار ببریم، لفظ تمام و مجموعه و جمله اینا رو به کار نمیبریم، ولی منظورمون از همین اینه که افراد به اصرها، اینو ما میگیم و مجموعه داره داریم، از مجموعه این اراده میکنه. خب چرا ابن سینا میگه مجموعه اطلاق نمیشه؟ کسانی که برای ابن سینا آمدن همه اطلاق مجموعه را اجازه دارن، منتها در معنای مجموعه تصرفی کردن که الان عرض کردن. توجه کنید که یک بار جواب میخوام بدم، میخوام بگم بین کلام ابن سینا و کلام دیگران منافاتی نیست. یک بار ما میگیم این بی‌نهایت موجودات سر و ته ندارن که جمعشون کنیم و یه مجموعه ازشون تشکیل بدیم. یک بار میگیم که بله، دوباره تکرار کنم، چون سر و ته ندارن پس مجموعه ازشون تشکیل نمیشه. یک بار اینطوری میگیم، لکه بی نهایتن اول آخر ندارن دیگه، نمیشه جمعشون کنید و مجموعه برشون اطلاق کنید. یک بار اینطوری میگیم، یک بار میگیم چون معدومن مجموعه نداریم، نه چون اول آخر ندارن، چون معدومن مجموعه نداریم. اونجا که مجموعه رو یا جمله رو یا تمام رو توجیه میکنیم، اونجاست که حلقات ما موجود باشن و اول آخر نداشته باشن، اونجا اطلاق مجموعه اشکال نداره، اونتا به شرطی که در معنای مجموعه اون تصرفی که عرض کردیم انجام بشه. اما اگر گفتیم چون اینا معدوماتن مجموعه نداریم، اطلاق مجموعه نکردیم به خاطر معدوم بودن این اشیا، این دیگه توجیه نداره، نمیشه شما در مجموعه تصرف کنید و اطلاق بکنید. ابن سینا در جایی که همه معدومن میگه جمله رو اطلاق نکن، دیگران در جایی که همه موجودن ولی سر و ته ندارن میگن اطلاق جمله نکن، و اگر اطلاق جمله کردی اشکال نداره. پس فرق است بین اونجا که رفع کردن اشکال اطلاق مجموعه رو و اینجا که ابن سینا اطلاق مجموعه رو مشکل میدونه و اطلاق نمیکنه. اونجا با اینجا فرق میکنه، اون توجیهی که اونجا کردیم به اینجا نمیکنه. پس حق با ابن سیناست که میگه بر معدومات اطلاق مجموعه نمیشه، تو چیزی نداریم که بخوام مجموعه درست کنیم. بله تو ذهنمون میتونیم اون معدومات رو بیاریم و اطلاق مجموعه بکنیم در ذهنمون، نه در خارج، برخلاف اونجایی که اشیا موجودند و اول آخر ندارن، که اونجا اصلا اطلاق مجموعه در خارج هم جایزه، منتها با اون تسامحی که عرض کردیم. پس اشکال نکنید که ابن سینا توجیه دیگران را نپذیرفته، توجیه دیگران در جای دیگر است، نه در اینجا. دیگران اگر اطلاق مجموعه را توجیه میکنند در جایی است که افرادی موجود باشد منتها اول آخر نداشته باشه، اونجا اطلاق مجموعه را توجیه میکنه. اما اینجا که افراد اصلا موجود نیستن، اطلاق مجموعه را هیچ که اجازه نمیده، توجیه هم نمیکنه. پس حق با ابن سینا است که اطلاق مجموعه را اجازه نمیده. خب حالا اگه اطلاق مجموعه نشد، اطلاق اقل و اکثر هم نمیشه، اطلاق بقیه چیز هم نمیشه، بر معدوم که نمیشه چیزی اطلاق کرد. بنابراین وقتی که اطلاق اقل و اکثر نشد، دلیل شما که مبتنی بر اطلاق اقل و اکثر بود باطل میشه. پس ابن سینا اون شق اول رو قبول میکنه، شق اول این بود که اصلا اطلاق اقل و اکثر نشه، شق دوم بود که اطلاق اقل و اکثر بشه. اونجا که اطلاق اقل و اکثر میشد، ایشون میگفت اطلاق نامتناهی هم میشه. ولی اصل خودم این فرض رو قبول نکرد. که اطلاق اقل اکثر بشود و بعدم به دنبالش اطلاق نامتناهی بشود. فرض قبول نشد، برگشت به فرض اول رو تایید کرد. بعد یک اطلاق نامتناهی رو بر معدومات اجازه میده، یک نوع اطلاق رو اجازه میده که اونو وقتی رسیدم عرض میکنم. پس تا حالا اینطور شد که ایشون در معدومات اطلاق هیچی رو اجازه نداد، اطلاق اقل اکثر اجازه نداد، اطلاق جمله رو اجازه نداد، اطلاق نامتناهی رو اجازه نداد، فقط به یه معنا اطلاق نامتناهی رو اجازه میده. چون انشاءالله وقتی برسیم عرض میکنم. فرقی هم بین معدومات مستقبله و ماضیه نمیزنه. بعد قائلی قائل میشود که فرق از بین مستقبلات و ماضیه، اونم رد میکنه. صفحه 237 هستیم، سطر 7. و این لم نقل فی هذه المعدومات التي فی المستقبل ان کل واحد منها کذا مقول قوله. اگر در معدومات مستقبله اطلاق ان کل واحد منها کذا نکنیم، نگیم مثلا متناهیان، نگیم مثلا هر یک این صفت رو دارد، به خاطر اینکه معدومن هیچ صفتی بهشون ندیم، به سبب انها معدومه، به سبب اینکه این معدومات مستقبل معدومن، صفتی به هیچ کدومشون ندیم، نه به مجموعشون نه به کل واحد. الان کل واحد رو مطرح میکنه، بعدن هم مجموع رو مطرح میکنه، هم کل واحد رو میگه هم مجموع رو. اول میگه به کل واحد صفتی نمیدیم، چرا؟ چون معدومن. اگر در مضارع در مستقبل این چنین بگوییم، فلا یقال فی المعدومات التی فی الماضی ان کل واحد منها کذا. در معدوماتی هم که در ماضی هستن نمیگوییم ان کل واحد منها کذا، همونطور که در مستقبل نمیگیم ان کل واحد کذا، در ماضی هم نمیگیم ان کل واحد کذا. پس هیچ اتصافی ما در مضارع نداریم، در ماضی هم نداریم. مضارع که من میگم اشتباهی میگم مضارع مستقبل درسته، مضارع اون فعله، آینده رو ما مضارع نمیگیم، آینده رو مستقبل میگیم. اون فعلو که آینده رو میفهمونه مضارع میگیم. دقت کنید عبارت ابن سینا رو، و این لم نقول فی هذه المعدومات فلا یقال فی المعدومات. این فای فلا یقال علل خصوص که الان جواب اینم قرار گرفته، مثل این که میخواد بگه چون در مستقبل نمیگیم پس در ماضی هم نمیگیم، و این درست نیست. اینطور نیستش که چون در مستقبل نمیگیم در ماضی هم نمیگیم، بلکه در مستقبل نمیگیم به خاطر معدوم بودن، در ماضی هم نمیگیم به خاطر معدوم بودن. نه که در ماضی نمیگیم چون در مستقبل نگفتیم، در مستقبل هم که نگفتیم به خاطر معدوم بودن نگفتیم. پس فای فلا یقال به معنای ایزن لا یقاله، ایزن لا یقال، فا فای تفریح نیست، اینجا فا به معنی ایزنه. تمام حاشیه ها و نسخه هایی که در اختیار من بود نگاه کردم، دیدم همشون نوشته ایزن لا یقال، فلا یقال نوشته ایزن لا یقال. من اول متوجه نشدم، خب این چه تفسیری است؟ فلا یقال یا ایزن لا یقال چه فرقی دارند؟ اول متوجه نبودم که این چرا محشین اصرار دارند. حتی خودم رو کتاب خودم ننوشتم، گفتم این یه اشتباهی است که محشین کردن. بعدن متوجه شدم همین مطلبی که نقطه که عرض کردم، که فا در اینجا مناسب نیست. فا تفریع رو نشون میده، نشون میده در ماضی اطلاق نمی کنیم چون در مستقبل اطلاق نکردیم، و این درست نیست. باید بگیم در ماضی ایزن اطلاق نمی کنیم، نه چون در مستقبل اطلاق نکردیم، در ماضی اطلاق نمی کنیم زیرا که معدومن همونطور که در مستقبل معدومن. پس ایزن لایقالی که محشین نوشتن بی مناسبت نیست در اینجا. فا جوابه ولی به من ایزن لایقال گرفته میشه، نه به خاطر تفریع. ببینید تفریع نیست، یعنی ملازمه بین این دو قائل نشده.
وقتی میاد که بین شرط و جزا تعلیق تام نباشه، اما تعلیق تام نباشه این فرم یاد کمککار میشه. خب این دو الوان تعلیقش میشه فار و زن میارن این تعلیق رو خشن
فارو از نظر ادبی، حالا چونگیر از نظر معناست، از نظر ادبی فارو در بعضی جه ها میرن در بعضی جه نمیرن، کاری به تعلیق تام مثلا نیست ندارند در ادبیات. بله در از نظر معنا حالا میگیم فارو در اونجا میگیم که تعلیق تام نیست، با فا میخوام تعلیق رو تام کنیم. حالا در اینجا هم حالا تعلیق هم تام نیست، بالاخره باید توجیه کرد، باید توضیح داد که تعلیق تام نیست. الان گفتیم تعلیق تام نیست، فارو به معنی ایزن بگیرید، فارو به معنی ملازمه نگیرید، نگید بین این دو ملازمه هست، همونی که شما میفرمایید ما داریم میگیم. فارو به معنی ایزن بگیرید، فارو به معنی ملازمه نگیرید. نمیخوام بیان کنیم که تعلیق در اینجا هست، نمیخوام بگیم ملازمه در اینجا هست، میخوام بگیم که به ملازمه ظاهری توجه نکنید، فارو به معنی ایزن بگیرید. ظاهرش اینه که در ماضی نمیگوییم چون در مستقبل نگفتیم، ظاهر اینه. بله باطنش همونه که به سبب انها معدومه در مستقبل نگفتیم، به سبب انها معدومه در ماضی نمیگیم، به سبب اینکه در مستقبل نگفتیم. این یه تباهمیست که اول پیش میاد. در مستقبل نگفتیم به سبب اینکه اینها معدومه، در ماضی نگفتیم به سبب اینکه در مستقبل نگفتیم. این احتمالش میاد، توهمش میشه ولو در ابتدا، ولی بعدن که فکر میکنیم میبینیم نه، منظور اینه که در مستقبل نگفتیم به خاطر معدوم بودن، در ماضی هم نمیگیم به خاطر معدوم بودن. من اینو توضیحات دادم فقط برای اینکه اون ایزنی که محشین نوشتن توضیح کنم، چون بر خودم ابتدا مبهم بود که این ایزن رو برای چی محشین نوشتن. بعدن روشن شد، تصمیم گرفتم توضیح بدم که اگه یه وقتی کسی به اون حاشیه ایزن برخورد کرد ابهام براش پیش نیاد. بله
پای
جواب شرط بله سوالا
شما همون
دیگه طرف توبه اونها نیستش که اون جزا چرا ملازمه است؟ شرط جزا در متصلش بین شرط جزا ملازمه است و ترتب جزا بر شرط مترتبه معلق
هست. پا برداشته میشه.
بله
اون ترتب به این صورت اونها هستش ولی اون پا برداشت نمیشه، یعنی جایی هم اساسا اون پا نیست، اون ترتب برداشت میشه، یعنی ربطی به این پا نداره.
بله ربطی به پا همه جا نداره، ولی اینجا فا آورده شده. اگر فا رو برداریم به جوش ایزن بذاریم، یا فا رو هم بذارید باشه ایزن هم بیارید، درست میشه. حالا همچه خیلی مطلب مهمی نبود، من وقتی خوندم شما همون مطلب حق بزنتون رسید. عرض کردم من فقط به خاطر اینکه اون ایزنی که تو حاشیه ها دیدم به خاطر اون دارم این مطلب توضیح میدم، ولی توضیح هم نمیدادم تو زن خودتون هم مطلب آمده بود، یعنی حق متوجه شده بودید.
متن همش
همین فاده
داره
دیگه، اون مصطفی. بله فاده همش فاده داره. دو تا نسخه خطی من دارم که هر دو اینجا نوشتن ایزن لاغی قال، یه دونه حاشیه خالص هم دارم که اونم نوشته ایزن لاغی قال. اون حاشیه خالص تو این فصل دیگه تموم میشه، دیگه بعدا حاشیه نیست. آخرین قسمتی که حاشیه برش وارد شده این فصل، این فصل تموم بشه دیگه حاشیه نداریم. خب و این قیل فی المستقبل، و این قیل فی المستقبل کل واحد، عبارت توجه کنید، و این قیل فی المستقبل کل واحد، اگه در معدومات مستقبل ما کل واحد اطلاق کردیم، ولم یوجب، یوجب بخونید، عطبر قیله هست یعنی مجهوله، اگر گفته شود در مستقبل کل واحد، ولی ایجاب نشود در مستقبل کلن ولا جملتن. یعنی در مستقبل اطلاق کل واحد رو قبول کنیم، اطلاق کل و جمله رو قبول نکنیم. همون بطبی که عرض کردم، در مستقبل گفته شود کل واحد، ولی واجب نشود اطلاق کل و جمله، یعنی یا اجازه داده نشه یا واجب نشه. اطلاق کل واحد گفته بشه ولی اطلاق کل و مجموعه نشه. فکذلک لنقل فی الماضی، در ماضی هم همچنین میگوییم، یعنی کل واحد رو میگوییم ولا یوجب جملته، جمله گفته نمیشه. این ولا یوجب هر کدام لم یوجب یا لا یوجب اتفر قیله هست، همونطور که قیله مجهوله اینه مجهوله، یعنی گفته می شود کل واحد ولی ایجاب نمی شود کلن ولا جملتن. ایجاب نمی شود یعنی گفته حتمی قرار داده نمی شه. تسامحی گفته می شه کل و جمله، ولی بالوجوب گفته نمی شه کل و جمله، بالحتم گفته نمی شه، تسامحی گفته می شه. یعنی اطلاق اطلاق واجب نیست، اطلاق تسامحی. آره نداریم، باید لم یوجب بخونی. بله هر دو نسخه کلن داره، این نسخه که خوشخط لم یوجب فتحه گذاشته رو جیمش، اینم مثل من فکر کرده لم یوجب گذاشته، اون نسخه که خوشخط نیست اون هیچ اعرابی رو جیم نذاشته، ولی این حرکت گذاشته لم یوجب کلن ولا جملتن. حالا باید بگیم مراد از کلن خود لفظ کلنه، مراد لفظ کلنه که نای فایل لم یوجب گرفته نشه، بخاطر اینکه حتی برقیله باشه مجهول میخونمش، بخاطر اینکه حتی برقیله باشه. که شما منو میکنید لا یوجب باید باشه، این لا یوجبه، لم یوجب اتور قیله است، همون اتور قیله است، چون هر دو ماضیه، لم یوجب ماضیه دیگه از منو، قیله هم ماضیه. حالا میتونیم توجیه کنیم، از کنم کلن رو خود لفظ کلن اراده کنیم، چون کلن گفته میشه لفظ کلن اراده بشه که اعراب دیگه نگیره، یعنی این لفظ کلن رو ایجاب نکنیم، لفظ جمله رو ایجاب نکنیم. اگر این لفظ رو اراده نکنید خب باید لم یوجب بخونید و ضمیرش هم بگردونید به این قول ما، این قیل فی المستقبل کل واحدن و لم یوجب این قول ما قول کلن و جملتن را، یعنی اون قول موجب اطلاق این قول نشود. اینطور هم میتونید معنی کنید، اگه واقعا لفظ کلن رو اراده نکنید بلکه معنا را اراده کنید به طوری که کلن نصفش به این لم یوجب باشه، باید به این صورت بخونید، لم یوجب بخونید، ضمیر لم یوجب هم بگیدونید به قول، قولی که در مستقبل داشتیم که قول کل واحد بود، یعنی کل واحد گفته شود و گفتن کل واحد مستلزم گفتن کلن نباشد. اینطوری معنا کنید. اگر در مستقبل اینطور باشد، در ماضی هم اینچنین خواهد بود. خب حالا نظر شما چیست؟ به ابن سینا میگیم فکزای لک لنقل، لنقل فی الماضی، در ماضی هم باید اینچنین بگوییم. بله لنقل یعنی چی؟ بله این نقل شده نقل میشه، یعنی نقل شده، نقل نشده. و این قیله لنقل، اگر این گفته شود اونجا باید اینجا گفته شود، لنقل خوبه. یا لنقل، لنقل بله، لنقل لیقل باشه درسته. نسخه شما چیه؟ لیقله؟ لیقله نسخه اونه، لیقله خوبه، نسخه ما لنقله، ولی لیقل بهتره. دیگه توجیه سختی میشه. حالا بالاخره قابل خوندن دیگه. اون نسخه خطی هم که لیوغل دیگه، نمیشون لنوغله بخونیدش، اون که دیگه یاد هست، نون نیست. حتما باید همین که از میکنم باشه، یا لن نقل باشه که نسخه ماست، یا لیوغل باشه که نسخه خطیه و اونو بهتره. و بالهری، خب به ابن سینا میگیم کل و جمله واجب نیست اطلاق بشه. حالا شما چه نظر میدید؟ اطلاق بشه یا نشه؟ شما در معدومات اجازه میدید اطلاق بشه یا نشه؟ ایشون میگه که و بالهری ان لا یقال جملتون مستقبلتون ولا جملتون ماضیتون. سزاواره که ما جمله مستقبله نگیم در معدومات، جمله ماضی هم نگیم، چون اصلا معدومات جمله اطلاق جمله برشون درست نیست. فإن الجملة لا وجود لها البته لا في ما مضى ولا في ما يستقبل. در گذشته و آینده جمله‌ای که دارای وجود باشه ما نداریم، همه معدومند. وقت چطوری میخوام اطلاق جمله کنیم؟ و همچنین لا هی اکثر اون مستقبله ها و ماضیه ها که معدومند، اکثر نیستن، اقل نیستن، متناهی نیستن، غیر متناهی نیستن، یعنی به هیچ وصفی نمیشون متصفشون کرد. همونطور که به جمله نشد متصف کنیم، اونها رو به اوصاف دیگر از جمله تناهی و عدم تناهی هم نمیشه متصفشون کنیم. للتی به معنی سلب، هر چیدم فقط بر معدومات میتونیم غیر متناهی رو اطلاق کنیم به یک معنا. اولین عرض کردم که بر معدومات هیچ وصفی نمیتونیم اطلاق کنیم مگر وصف غیر متناهی، اون هم به یه معنی خاصی که الان عرض میکنم. غیر متناهی یا به معنای عدوله یا به معنای سلب. غیر متناهی به معنای عدول بر موجودات اطلاق میشه، موجودی است متصفش میکنیم به غیر متناهی. اما غیر متناهی به معنای سلب هم بر موجودات میتونه اطلاق بشه هم بر معدومات. میگیم تناهی ندارد، نه غیر متناهی هست. اگه گفتیم غیر متناهی هست، این معنی عدولیه، برای موجودات ثابت میشه. هم اگر گفتیم تناهی ندارد، تناهی ندارد، هم در موجود مورد موجودات گفتیم میشود که تناهی ندارند، یعنی هستند و تناهی ندارند، هم درباره معدومات گفته میشه تناهی ندارند، چون نیستند که تناهی داشته باشند. هر دوش درسته. پس به عدم تناهی به معنی سلب، نه عدم تناهی به معنی عدول، عدم تناهی به معنی سلب میشه بر معدومات اطلاق کرد. به معدومات میشه گفت غیر متناهی، اما به معنی سلب نه به معنی عدول. یعنی به این معنا که نگیم غیر متناهی هستند، بگیم متناهی نیستند. وقتی بگیم متناهی نیستند سلب داریم میکنیم. سلب یعنی محمول سلبی لازم ندارد موضوع موجود رو. سالبه میتونه منتفی به انتفاع موضوع باشه، با انتفاع موضوع هم میسازه. موضوع منتفی است، من تناهی رو از همین منتفی هم سلب میکنم، یا موضوع موجوده، من تناهی رو ازشون سلب میکنم. پس سلب تناهی لازم ندارد وجود موضوع را، وجود موصوف را، بلکه میتوانم سلب کنم تناهی را حتی اگر موصوف و موضوع وجود نداشته باشه. بنابراین معدومات رو میشه به عدم تناهی یا غیر متناهی متصف کرد، اما به شرطی که غیر متناهی به معنی سلب باشه نه به معنی عدول. للتی به معنی سلب، این فقط مربوط به ولا غیر متناهی است. ابن سینا گفت جمله رو اطلاق نکن، اکثر رو اطلاق نکن، اقل رو اطلاق نکن، متناهی رو اطلاق نکن. تا اینجا هیچ اضافه نکرد. بعد گفت غیر متناهی رم اطلاق نکن، اما نه اونی که به معنی سلبه که اونو میتونی اطلاق کنی. این للتی به معنی سلب فقط مربوط به لا غیر متناهی است، مربوط به اون قبلی ها نیست. اون قبلی ها رو مطلقا نمیتونی اطلاق کنی بر معدومات، اما این غیر متناهی رو نمیتونی اطلاق کنی. نه اونی که به معنی سلبه اونو میتونی اطلاق کنی، اونی که به معنی سلب نیست به معنی عدول اونو نمیتونی اطلاق کنی. للتی به معنی سلب یعنی نه غیر متناهی که به معنی سلب باشد اونو میتونی اطلاق کنی. ما میگیم نمیتونی اطلاق کنی، ولی نه این رو، اینو میشه اطلاق کرد. بل به معنی کم من لیس له نهایه، غیر متناهی به معنای کمی که نهایت ندارد. این به این معنا نمیتونیم بر معدومات غیر متناهی اطلاق کنی، چون معدومات کمی نیستن که بتونی متصفشون کنی به عدم تناهی. بعد میگه نعم الجمله الماضیه والمستقله غیر متناهیه به معنای سلب مطلق. این داره همون مفاد جمله قبل رو تکرار میکنه، چون جمله قبل اینطور بود غیر متناهی رو اطلاق نکن، ولی نه اونی که به معنی سلبه. حالا میگه ولی اونی که به معنی سلبه میتونی اطلاق کنی. اونجا نفی نفی گفت، اینجا اثباتش داره میگه. یعنی همون نفی نفی که اونجا به معنی اثبات بود، اینجا صریحا داره اثباتش میگه. نه هم جمله ماضی و مستقبله هر دو غیر متناهی هن، اما به معنی سلب مطلق نه به معنی عدول. غیر متناهی به معنی سلب، یعنی غیر متناهی به معنی اینکه تناهی ندارند، نه اینکه غیر متناهی هستند. بعد نمونه میاره که سلب مطلق در خیلی جاها هست. کما یسلب عدم تناهی، یسلب یعنی عدم تناهی، اما لا وجود له. البته چیزی که اصلا وجود نداره، یعنی وجود استقلالی نداره، ازش تناهی رو سلب میکنه. مثلا نقطه، نقطه رو میگیم غیر متناهی. غیر متناهی یعنی طول عرضش اول آخر نداره، یا غیر متناهی یعنی تناهی ندارد چون وجود ندارد. بر نقطه اطلاق عدم تناهی میکنیم، اما عدم تناهی معنی سلب. میگیم چون خود نقطه وجود خارجی نداره پس تناهی هم نداره. نمیگیم غیر متناهی هست، میگیم تناهی ندارد. درست هم میگیم تناهی ندارد، چون چیزی نیست که بخواد چیزی داشته باشه. کما یسلب این عدم تناهی یا غیر متناهی از چیزی که لا وجود له، البته مثل نقطه که وجود استقلالی نداره، اصلا میشه که وجود نداره چون اونی که وجود داره خطه، تازه خطش هم وجود نداره. اونی که وجود داره جسمه، پایانش میشه صد، پایان صد میشه خط، پایان خط میشه نقطه. نقطه به این که نقطه است وجود نداره در خارج، اینجا سالب انتفاع موجوده. و کما یسلب الوجود، کما یستب الوجود یعنی چی؟ وجود رو از مجموعه سد میکنیم، این قید از مجموعه رو اضافه کنید. وجود رو از مجموعه معدومات سد میکنیم، تناهی رو میتونیم سد کنیم. یعنی از این معدومات مستقبله، بحث در معدومات مستقبله است و ماضیه، از این معدومات مستقبله و ماضیه سلب میکنیم تناهی را، کما یسلب الوجود، چنانچه وجودم سلب میشه. روشن شد چطور عبارت من کردم؟ اول میگه از معدوم جمله ماضیه، یعنی اون معدومات ماضیه و معدومات مستقبله سلب میکنیم تناهی را، حالا میگه کما یسلب الوجود، چنانچه از این مجموعه، یعنی از مجموعه معدومات وجودم سلب میکنیم. همونجه که سلب وجود جایزه، سلب تناهی هم جایزه. نه، به معتزلی کار نداره. اون معتزلی مثال بود، دیروز گفتیم تموم شد. نه، هیچی لازم نیست. معدومن دیگه. معدومن ازشون سلب میکنه. در سلب که لازم نیست، حتما اون موضوع ثابت باشه. موضوع معدومن باشه، تموم، درست. نه، شیعت تو ذهن شماست، در خارج نه. بله، شما یه چیزی رو فرض میکنید تو ذهنتون، بعد صفت رو در خارج سلب میکنید و تو ذهنتون فرض میکنید. حالا عیبی نداره شما تو ذهنتون بگین این ثابته. ثابت خارجی لازم نیست. لازم نیست یه چیز در خارج معدوم باشد و ثابت باشد تا شما بتونید ازش سلب کنید. در خارج کاملا معدوم باشه سلب جایزه. ولی وقتی میخوان سلب کنید، اون چیزی رو که معدومه یه وجود ذهنی بهش میدید، بعدا سلب میکنید. اون وجود ذهنی دادنه که مانعی نداره با اینجا. با اینجا میسازه. خب این بحث تموم شد. چون بحث آسون بود، من باید زیادتر میخوندم. ولی خب اینا گاهی به نظر آسون میرسه، نکته داره. ببینید، در اول دوباره تکرار میکنم، در اول ایشون درباره معدومات گفت در کل واحدن رو در مستقبل اطلاق میکنیم و صفتی مثلا کذایی براش نمیاریم، در ماضی هم اطلاق میکنیم. بعد که کل واحد تموم شد، مثلا آخر جمله گفت جمله رو در مستقبل اگر اطلاق کردی، در ماضی هم میتونی اطلاق کنی و بالعکس. ولی سزاوار اینه که هیچ جا جمله رو اطلاق نکنی. ولی خودش از باب ناچاری دقت کنید میگه نعم الجمله الماضیه و المستقبله، اطلاق جمله میکنه بر معدومات از باب ناچاری. چاره نداره، چی میخواد بگه؟ باید بگه بالاخره مجموعه معدومات بر مجموعه معدومات ماضیه و مستقبله میتونه غیر متناهی به معنی سلب اطلاق کنه. این نکته هایی بود که در عبارت باید گفته میشد که مطلبی که ایشون گفته روشن بشه. ولی آدم میگفت چرا داره تکرار میکنه، در حالی که ابن سینا تکرار نکرد. همونطور که توجه کنید، من عبارات رو چنان به هم ربط دادم که مشخص شد که باید همینطور حرف میزد، هیچ جاش تکرار نبود. هر جاش به خاطر نکته‌ای بود که در قبل این نکته بیان نشده بود. بعد اعتراض میکنه و جواب اعتراض میده که انشالله بعد ما در جلسه بعد